أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو درباره آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. زینت مقصود چیه؟ آیا زینتهای خلقی خود بدن ملعه، چشم و گوش و ابرو و چشم مثلا زنخ و امثال این گونه چیزها، یا زینتهای اضافی و صناعی، خلخال، انگشتر، خاتم، علنگو، گردن بند و امثال اینها. این دو احتمال ابتدا مطرح شد. اونطوری که نقل کردن بعضی ترجیح دادن احتمال اول را تأییدی نداشت جز اینکه یمکن زینت به این معنا باشه، یعنی خود زیبایی های خلقی بدن هم بهش زینت گفته بشود، با این تأیید که در مقابلش سوءه هم به بعض از اجزاء بدن گفته شده در قرآن. اینو گفتیم ناتمام این تأیید. و علاوه بر این، زینت از نظر لغت ما یتزین به، نه اون چی که خودش زیباست، به معنای زیبایی نیست، به معنای اون چه که زیبا سازه، یتزین به. پس از هر احتمال دومه که مراد از زینت زینت‌های خارجی بوده باشد. یه بحثی دنبال شد روی معنای اول که اگر اون باشه حالا ما ظهر منها چه می شود. احتمالاتی مطرح کردن، یعنی اون چه که یظهر و ظهر قهرن، اینم که به صیغه ماضی آمده منافاتی ندارد، یستعمل در این گونه موارد. و اینی که حالا اونی که قهرنه که استثنا نمیخواد، اونا جزء مستثنیات عمومی است، جواب داده شد للتأکید، یا برای اینکه لازم نیست پیشگیری بشود. این توضیحات راجع به معنای اول. اما اگر معنای دوم رو انتخاب کردیم، نه این احتمال، با اینکه این احتمال، یعنی وقتی بتونیم ما ظهر منها را به این دو احتمال توجیه کنیم، دیگه بنبستی نداریم که بتونه قرینه بر او باشه، احتمالش باز. و اما بناهن بر معنای دوم که اگر گفتیم زینت یعنی زینت‌های اضافی، زینت‌هایی که یزاد و علی البدن، اینا خب طبعا دو جور داره. در خارج یه عده اونا هست که ظاهرون و یه عده اونا هست که پوشیده است عرفن و متعارفن. هر قومی، هر جمعیتی، هر چه باشه، بالاخره یه لباسی داره. لباس جزء متعارفات همه اقوامه، منتظر نیستیم که حالا کی و کی. بنابراین با توجه به این لباس، این زینت ها بعضیش مخفیست زیر لباسه، بعضیش نه، اون لباس روه. حالا اون لباس رو در هر جمعیتی به هر شکلی که باشه، اون لباس رو میتونه دو جور باشه. یه وقت لباسیست بدون تزین، یه وقت لباسیست که زینتون، نه اونی هم که زینتون ما ظهر منها، این چیزیست رو و ظاهرون، این مستثناست و اشکالی نداره. تزینات زیر مثل به اصطلاح علنگو و قلاده و نمیدونم سوار و خلخال و اینا، اینا ایست که پوشیده است. اما اون لباس رو ظاهره، اون لباس رو مستثناست ولو زینت باشه، لباس زیبا باشه، لباس فاخری باشه، چادر فاخری که بر زینت او میافزاید، در این حال مستثناست و لازم نیست زن وقتی که بیرون میاد حتما یه چادر کهنه بدنمایی بپوشه که احیانا به هیچ وقت مثلا جلب توجه نکند، ممکنه کسی خیلی به اصطلاح به قول معروف کاتولیکتر از پاپ بشه و خداتر از خدا بشود، بگه نه باید اینجور کنه که به هیچ وجه جالب نباشه، مهیج نباشه، امثال اینها. نه، بر زن اینها واجب نیست، خداوند استثناء کرده و برای او این لباس رو را آزاد قرار داده و براشون جایز خارج بشن. این که تو خونه خودشون محبوس بکنن نه، بیرونم که میاد لازم نیست به اصطلاح یک لباس نامرتب و ناجوری بپوشن برای کسی توجه نکنه. این معنای دوم. دیگه نیاز نداریم که استثناء رو استثناء منقطع بگیریم، نه، استثناء متصل. لباس شد زینت و زینت‌های دیگر بدن، این زوایای حلی و امثال اینها، از مجموعه اینها الا ما ظهر منها که میشه همون لباس رو میشه. حالا در زمان نهازا چادر مثلا، شاید در اون وقت اینطور نبوده، پیراهن بلندی بوده، به هر شکلی که بوده اینو خود قرآن مستثنا قرار داده. این میشه معنای دوم. ما میگیم نه، ما از این همه داریم مقدمه چینی میکنیم که میگیم نه، مسلمین در تعب نبودن و خدا هم اونها رو در تعب قرار نداد. نه نبوده، نفهمیدم فرمایش رو. قبل از، حالا فرض میکنیم اینو، قبل از نزول این آیه حجاب نبود، مسلمان ها مثل سایر عرب ها لباس عادی می پوشیدن، لباس هاشون ممکن بود قسمتی از بدنشون حتی با قلاده و دستبند و امثال اینا هم پیدا باشه، گردن بند که می ریختن، سینه ریز رو که می ریختن برای اینکه اینو نشون بدن قشنگ پیدا باشه. قرآن آمد، این حجاب فرض، این آیه احتمالا اول کار، نه، اینا رو همه رو بپوشونید، زینت ها اون چی که موجب تزین است همه رو بپوشونید، الا مظهر منها، اون لباس ظاهری که اونم لذ زینه هم باشه اشکالی نداره، برای اینکه در تعب قول شما نیفتن، نراحت باشن. این طور نیست، همی داریم هی تکرار میکنیم، خداوند نخواسته که حتما در بیرون خیلی با لباس مندرسی که هیچ گونه جلب توجه نکنه، نه، اگر با لباس جالبی هم هست که جلب توجه میکند، نه، اشکالی نداره، الا مظهر مستثناش میکنه. حالا چی شد فرمایشتون؟ این معنا را کم و بیش، حالا به عنوان تأیید، ما هستیم و ظاهر قرآن ولی تأییده، مرحوم طبرسی در جوامع الجامع، همین تفسیری که خب یه مقدار دور از دسترس بود ولی در 20-30 سال اخیر در حوزه به حساب مطرح شد و بیشتر در اختیار قرار گرفت، وقتی این آیه رو بیان میکنه میفرماید ان المراد من قوله تعالی، خلاصش، الا ما ظهر منها هی زینت و ظاهره کسیاب. این اختیار خودشونه. بعد اشاره میکنه به اقوال دیگر، وقیل هی نحو الکحل و الخضاب و الخاتم، که رفت روی زینت های وچ و کفین، البته اونم زینت خارجی ولی زینت های وجه و کفه. وقیل هو الوجه و الکفان، که خود زینت های اصلی بدن. و انهم علیهم السلام هو الکفان و الاصابع، که بازم زینت های ذاتی بدن. و اما زینت الباطنه فکل خلخال و سوار و نحو ذالک، اونم باطنش رو، این زینت ها، اونایی که مخفی، زینت باطنه. مورد استشهادمون اونی که خود طبرسی انتخاب کرده، اون جمله اول است و جمله آخر. جمله اول زینت الظاهره کسیاب، در مقابلش و اما زینت الباطنه فکل خلخال و سوار و نحب زالک. حالا در بین اشاره میکنه به سایر اقوال هم، وقیله وقیله وقیله، اینا دیگه خارج از انتخاب خود ایشونه، یعنی با توجه به اون اقوال که نه اونا رو قبول نکرده، نه کسیاب، سیابی که روز و ظاهره، اینها ما زهر معناش اینه. حالا در این عبارت ایشون و انهم علیهم السلام روایت کن از ائمه داریم، خوال کفان و الاصابع. ما کلمه اصابع تو روایات نداریم. حالا اگر خود این نقل تبرسی رو یه روایت مرسله تلقی کنیم و الا در روایاتی که در کتب روایی داریم کلمه اصابع نداریم، وجه و کفین داریم که حالا میاد، کفان هم داریم، اما کلمه اصابع نداریم در روایی. در هر حال این بیان مرحوم تبرسی هم مؤید این احتمال دومش. نظیر این احتمال را مفسرین از ابن مسعود هم نقل کردن، ابن مسعودی که خب در زمان پیغمبر بود و بعد از پیغمبر هم جزء مفسرین به حساب می آمد. ایشون هم میگه زینت یعنی ثیاب، بعدم استدلال کرده او خذو زینتکم عند کل مسجد، که در این آیه شریفه زینت به معنای ثیابه، ثیاب زینتتون رو در مسجد بپوشید. وقتی میخواد برید مسجد اینطور نباشی که با یک وضع نابسامانی برید و احیانا موجب تعزیه دیگران، نه، بهترین لباستون رو طبعا با بهترین وضع بپوشید برای رفتن به مساجد. ایشون به این جمله استدلال میکنه که زینت به ثیاب گفته شده و اینجا هم اینطوره. و بعد حیث ان المراد کذا، در مسجد اینطور مراد زینتی. خیلی خوب، البته این استدلال ایشون به این آیه که پس معنای زینت هم در این آیه مورد بحث ماست، مورد بحث ما هم اینجوره، نه خوب این استدلال آیته، اونجا تطبیق شده بر ثیاب بسیار خوب، ثیاب هم زینتون بسیار خوب قبول کردیم، اما مراد از مازهر ثیاب باشه، نه، این دلیل بر اثبات این مطلب نمی شود، امکان این احتمال رو ایجاد می کنه. ولی مقصود ما از استدلال به این بیان ابن مسعود همین فهم خود ابن مسعود از آیه شریفه و یک نوع تفسیر برای آیه، نظیر استدلالی که حالا به کلام مرحوم تبرسی شد در این مقدار، نه اینکه خواسته باشیم حالا اینو دلیل قرار بدیم بر این مطلب. این احتمال دوم. با این احتمال دوم خب دیگه احتمال قضیه استثنای منقطع و امثال اینها منتفی می شود. میمونه یک جمله برای تأیید احتمال اول که مراد از زینت، زینت های خلقی بدنه، یه تأییدی ذکر کردن که در آیه سوم، یعنی فراز سوم دنبال این آیه، ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، اونجا ده که کلمه الا ما ظهر نیامده، و این یدل بر این که الا ما ظهر در در جمله اول یه استثنای منقطع جی علی تأکید، شاهد بر استثنای منقطع، پس این میشه مؤید معنای اول، ولذا در آیه سوم نیامده ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. ما عرض میکنیم اینم شاهد نمیشه، نه، با اینکه در آیه سوم دیگه الا ما ظهر یعنی این استثنا ذکر نشده، نه، ممکنه زینت به یه معنایی باشد که الا ما ظهر استثنای منقطع نباشه، ذکرش لازمه، باید گفته بشود تا تأکید نیست، ولذا در آیه اول خداوند فرمود استثناء رو کرد، اما در قسمت سوم جمله سوم ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، نه اونجا نیاز نداشت الا ما ظهر رو بگه. چرا نیاز نداشت؟ نه به این معنا که الا ما ظهر دخالتی در حلیت و حرمت ندارد و استثنای منقطعه، نه، برای اینکه در آیه اول در مقام، خوب دقت کنید، در مقام بیان این بود که چی حلاله چی حرام، در آیه سوم در مقام بیان تشخیص حلال از حرام نیست، در مقام بیان اینه که اونایی که حرامه کجا حرامه و کجا نیست، مقام بیانش فرق میکنه. اونجا فرض شد آیه بیان کرد اونی که حرامه، یعنی اونی که یجب التستر، اونی که ابداعش حرامه ولا یبدین، اینو بیان کرد. حالا میخواد بگه برای کی؟ چون دیگه متعلق حکم فرق کرد، برای کی حرامه و برای کی حرام نیست. برای محرمها اشکالی نداره، برای نامحرمها حرامه. چی حرامه؟ همونی که قبلا ذکر کرد، چون مقام بیان عوض شد، در اون مقام در صدد بیان محدوده حلال و حرام بود، باید این حد دقیقا ذکر بشه، الا ما ظهر هم نیاز داشت. اما در قسمت دوم فراز سوم آیه نه، حلال و حرام حدش معین شد، اما این استثناء داره یا نداره از نظر نگاه کننده، از نظر من یتستر من برای الا لبعولتهن، این خودش پیداست که ولا یبدین زینتهن اشاره به صدر آیه، یعنی اون چه که لا یبدین است به خصوصیاتها الا لبعولتهن و محرمهای دیگر، اینا منفاتی نداره، نیازم نداشت به اینجا که اینو قرینه بگیریم که حالا اگر در اینجا الا ما ظهر ذکر نشده یسیر و قرینتن بر این که در جمله اولم نیاز نبوده و فقط به عنوان استثنای منقطع و جی ابهی تأکیدن، این دلیل بر این مطلب و شاهد بر این نمی شود. اینا حالا پیرامونه این آیه تا اینجا که حالا اونطوری کتاب حال گفتیم، بله اقرب و المعنی ثانی با این شواهدی که ذکر شد در این به عنوان فهم بعضی از بزرگان. بله بله، نه اشمارز نیست، زینت برای شما حلال، اما اتفاقا جمعش کن به کس دیگه نرسه. معنای این آیه اینه، نمیگه بر خود زن که حرام، که بر خود زن تزینش به همه زینت ها حلال، لا یبدینه اظهارشه، میگه خودت جمع کن بر خودت، نه خرجش کن بر دیگران. بله ولی بله، برای زنها تو مجالس زنانه برو جاها در اینجا نباشه، نه اینا با اونا منافات نداره. میرسیم اجازه بدید صبر کنید، ما تا به حال علی القاعده مکرر به سمع مبارک رسید که فعلا بحث میکنیم از نظر ظهور خود آیه، و الانم اشاره کردم که استدلالمون، یعنی استشهادمون، تأییدمون، اونم به عنوان به این قول این دو بزرگوار، نه به عنوان یک دلیل یا روایت و امثال اینها، به عنوان فهم اونها، به عنوان خوب یک مفسر طبرسی یا ابن مسعود، نه از نظر استدلال روایی، اون بحث روایات انشالله بهش خواهیم رسید. بله آقا، در مجموع البیان داشته بله. حالا ببینید ولی که گفتی خوشحال شدم، خواستم بگم بارکالله. دنبال که کردی توجیه کردی خرابش کردی. حالا اجازه بده. فرض کردیم ما در اینجا دو نوع زینت داریم، یکی زینت خلقی که خودش فی نفسه زینتون، یکی ما یتزین به. بعد گفتیم لغت یعید و معنای دوم را، زینت ما یتزین به. پس تا اینجا که شما بیان کرد نه، این معنا نمیتونه جامع باشه به این بیان شما، هر دو رو شامل بشه، یا ما هو زینتون به نفسه یا ما هو زیبا ساز زینت ساز زینتون. زینت به معنای این ما یتزین به، این شد دو معنای مختلف، بنابراین نمیتونه همه رو شامل بشه. تا به حال روی بر حالا عرض میکنیم نه، ممکنه یمکنن یقال آقای خداداد صلح کله، نه همه رو شامل بشه هر دو قسمت رو، اما به این بنا معنا زینت های خارجی از بدن ما یتزین و به بلا اشکال، اما خود زینت های خلقی هم اونی که جز اعضای بدنه یا یه خصوصیاتیست صفاتیست بر بدن جز خلقت انسان، چشم و ابرو و لب و صورت و خد و امثال اینا، اینا که همیشه زینت نیست، گاهی با یک صفات خاصی زینته. چشم چنین یا آهویه چنین، ابروی کشیده فلان، لبهای این چنینی یا امثال اینا، وقتی که اونایی که میخوان غزل سرایی کنن، وقتی میخوان توصیف کنن اون محبوب منظور یا متصور خودشون رو، میبینید با یه خصوصیاتی ذکر میکنن، اون وقت یه همچین اعضاء با این خصوصیات یسیر و زینتن للمرأة زینتن للبدن، اون مرد رو زیبا نشون میده، اون زن رو زیبا نشون میده، اینا هم خودش مما یتزین به، همون اعضاء جاذب و جالبی که شما در بیانات گذشته تا به حال اسمشو گذاشتیم زینت های خلقتی بدن، ذاتی بدن، خلقی بدن، اینا زینت بودنش به چه معناست؟ زینت بودنش بله خودش زیباست اونه ما یتزه، ولی ضمناً یتزین و به المرء، خود اون وسیله زینت حالا ولو اختیاری نباشه، ولی این تزینش واقعا خلقتا این چیزیست که این زن یتزین و به تتزین و به، با این خصوصیات خلقی اون زن میشه زیبا. تعبیرم میکنید در فارسی کثیرن میگید مثلا این چشم و ابرو او رو زیبا کرده، کیو زیبا کرده؟ زن، این چشم ابرو او رو زیبا کرده. ها پس اینا خودش میشه ما یتزین به، معنای دوم رو اخذ میکنیم، اما در معنای دوم مصادیقش رو توسعه میدیم، هم اون زینت های خارجی و اضافی رو یشمن و هم زینت های خلقی خود بدن رو. ها این احتمال چطوره بگیم؟ ندیدم، نمیدونم، ما که خیلی مطالعات محدوده، کسی دیگه قبلا مطرح شده تو کلمات آقایون بزرگان صاحب جواهر هم جایی پیدا نکردم، حالا این قصه نکاح مطرح نکرده اینا که لابلای کلامش اینطور هست یا نیست. حالا میبینید شماها امکانات بیشتر دارید با کامپیوتر اینا، ببینید این احتمال مطرح شده. در هر حال اگرم مطرح نشده باشه علال قاعده احتمالی نیست که حالا اگر کسی بگوید به عنوان یک کفر از شهر بیرونش بکنن که یمکنن یقال کذا، و به این معنا شامل بشه هر دو همه این به اصطلاح اقسام زینت را، چه زینت داخلی و چه زینت خارجی. زینت های داخلی هم یک قسمتی از بدنه، یک جزئی از اعضاست، ولی او در حقیقت داره تزیین میکنه کل بدن این مرأه را، و ینتسب و زینت به تزین بهی به وسیله این خصوصیت چی؟ المرأه کل زن. حالا نخه نه یه خودک ساکت میشه سی به نفعت بود یه جاهایی. بله این طرف اون چی که عرفن معیار نمیخواد، اون چی که عرفن زینتو، عرفن زینتو یعنی چی؟ بله بله بله، در زینت خارجی هم یه وقتی این گردنبند باش هست یه وقتی نیست، یه وقتی هست یه وقتی نیست، تلاش گذاشته تو صندوقش، پس گاهی هست گاهی نیست. طلا که نه دیروز عرض کردیم نفس زینت طلایی که گذاشته تو صندوق یا توی چیز دکان فروشنده اونه، اون که زینت نیست. پس زینت وقتیست که روی بدنه، تزینش وقتیست که روی بدنه. حالا اگر روی بدن بود این زینتون، نبود زینت نیست. اون خوبیه لباب اصطلاح چشم و ابرو و فلان، اگر بود اون چشم و ابروی خوب زینته، اگر نبود زینت نیست. بله بله نه عرف اون دیگه، حالا مراتب داره، ملاک داره، مراتب داره، یعنی اونی که دل شما رو میبره، حالا این مراتب داره. گاهی اوقات کسی ممکنه، بله یه وقتی دارم همین جمله دومشو میگم، یه وقتی مثل آقای مهدی پور به جای برخورد نکرده به اون کمترین مقدارش هم دلش میره، یه وقتی نه کسانیست که تو اینا بزرگ شده نه دیگه به اینا اعتنا نمی کنه مگر خیلی جاذب باشه، ولی این مفهومش عامه، اون که قابلیت اینو داره این عامه. اینش حالا اینش به هر کدوم بگید معنای بحث زینت چی چی و مصادیقش، اینا دیگه عرف است، این دیگه عرفیات رو فقط در این تفاوت بحث بود. بنابراین به این معنا شامل میشه اعم و اونی که هم زینت داخلی هم زینت خارجی، و به این معنا دیگه نیازی هم نداریم که استثناء رو استثنای منقطع بگیریم، چون بالاخره عموم زینتمون زینت‌های ظاهری هم داره که میشود مربوط به اون زینت‌های ظاهری، یعنی چادر زیباش اونم داره، ما زهر منها میشه مربوط به اونا این خصوصیت. پس دیگه نیازی به این نیست که ما بگیم استثناء استثنای منقطعه، بلکه استثناء استثنایست متصل به یشمل و هر دو را. خب این تا اینجا اون چی که به ذهن میرسه و میتونیم از آیه استظهار کنیم. میمونه در ذیل آیه یک حالا سؤال دیگر، خیلی خوب با همه این مقدمات چی از این آیه استفاده کرد؟ یجب التستر لا یبدین یحرم الابدا و یجب التستر. ابدا و تستر چی؟ اونی که زینته، زینتهن. حالا اگر زینتهای خارجیست، علنگویی که داره، گردنبندی که داره، به اصطلاح سواری که داره، خلخالی که داره، اینا رو ابدا نکنه، لباس زیبای زیرینش رو ابدا نکنه. اما نه، ماز حرمینهاش اشکالی نداره. و همچنین حالا با معنای اخیر، زیبایی های خلقی بدنش هم ابدا نکنه. صورت زیبا زینتون، اما اونی که زینتون خود صورته، زینتون یتزین به المر، ولی اونی که زینتون خود صورتشه مثلا، خب اینا رو لا یبدیم. آیا همه اعضای بدن زن این یجب و ستره؟ حد اکثر از این آیه یقال استفاده کنیم، مثلا عضو زینت، عضوی را که زیباست که موجب زینت بدن می شود، اون عضو لا یبدین، صورت مثلا بگیم لا یبدین، یا حالا باد چنین، اینها رو لا یبدین. اونجایی هم که موضع زینت، روی تفسیر قبلی، یا به عنوان حال و محل یا به استلزام اونا رو هم بپوشونه. اما سایر اعضا چی؟ اعضاء دیگر بدن که نه به زینت هست به معنای اول و نه به معنای دوم، اونا چی؟ اونم یجب و ستره و املا، این از کجای آیه استفاده کنید؟ از این لحاظ یمکنن یقال چه آیه ولو یدلو بر وجوب حجاب، وجوب ستر، حرمت به اصطلاح ابداع، اما فعل جمله، نه حجاب کامل، نه پوشیدن تمام بدن، مالذر بدن بگیم، ستر کل بدن، چیزی که لیس علیه زینتون، لیس محل زینه و نه خودش زینتون. اینو چیکارش کن؟ میشود استفاده کرد از آیه وجوب ستر تمام بدن را؟ باز در این مواردی که ما مطالعه کردیم به صورت روشن ندیدم کسی این سوال رو در ذیل این آیه مطرح کرده باشه، که انا مرتکزشون، ذهنیاتشون همونطور رو کل بدن دور میزنه، بازی میکنه و همونطور هم استنتاج کردن. بله آقا؟ اینو از آقای قیصری بپرس. آقای خدا داد کرد دستت خسته شد، جدا شد رفت بیسر بیسرت نشست. حالا از اینجا حالا اتسه چرا فرض کنید، حالا برای جواب آقای سبحانی، فعل جمله، پشت گردن زن به ماهو شعرش خودش گرد چه زینتیه؟ بله؟ بله. حالا اون که باید بریم روی اصطلاح فیزاته نفوسیات سه زینته، گفتم این همین جوابی که با آقای مجید دادم، گفتم این افراد فرق میکنه مراحل مختلف. در هر حال این سوال اینجا جای طرح داره، جایی از بدن زن که خودش فی نفسه زینت نباشد و محل هیچ کدوم از زینت ها هم نیست، جایی نیست که طلا بشه آویزو کنن به نحوی امثال اینها، این هم نیست. بله حالا حالا امثال اینه که زیاد اینا رو چی کارش کنیم که بگیم کل بدن؟ در عبارت بله در عبارت مرحوم آقای خویی، بدون اینکه این مسئله رو روشن مطرح کرده باشه، یه تعبیری دارم که عرض کردم که نه اینو مفروغان عنه گرفتن، تعبیرشون اینه: فإن قوله عز وجل لا يبدين زينتهم إنما يفيد وجوب ستر البدن الذي هو موضع الزينة وحرمة كشفه. ستر البدن رفع مطلق بدن، استدلال کرد لا يبدين من زينتهن به این معنا، اینو نتیجه گیری کردن همه بدن، اما به چه بیان، چگونه، توضیحی ندادن. ممکن است گفته بشه مراد مرحوم آقای خویی، چون ایشون مبنا رو بر این گرفت که موضع زینه، همه اینها موضع زینت های بر بدنه، نه خود بدن زینتون. اون معنای دوم رو ایشون انتخاب کرد و رو این معنای دوم این نتیجه گیری را می کند. ممکن است اینجور توجیه کنه ایشون، بگه به این که بله همه بدن موضع زین است، اگر یک قلادهی به گردنش مثلا سینه ریزی هست، نه فقط برای اینکه همین یکی کر و زینت کند، بلکه بناش اینه، داره به این وسیله کل بدن رو زینت می کند. مورد زینت، محل زینت، هو المرعب بدنه ها کاملا، این مرعب ما هو مرعه زینت می دهد. این تزینات خارجی ولو در یه جای خاصی از بدن نصب می شود، اما مقصود زینت است برای همه بدن، نه زینت برای اون یه ذره جا. گوشواره‌ای که به گوشه، زینت برای نرمه گوش که نیست، زینت برای این مرعه، زینت للمرعه. بنابراین تمام بدن مرعه محل الزینه، و اون وقت اون تقریب قبلی رو بهش اضافه کنیم و بگیم این چنینه، بنابراین یشمل و یدل بر وجوب ستر همه بدن. اینو رو مبنایش میتونیم هم بیاییم روی مبنای دوم، روی مبنای اول. بدن زن، نه، زن به قول آقای سبحانی به تمام بدنهی زینت کن، نه جز جز از اعضاء بدن زن. زن به تمام بدنهی زینت کن، و از این جهت به خصوص روی معنایی که دوبوب کردیم، حالا یا روی بیان اول که اعضاء به اصطلاح جاذبه، نه، کل ما کان زینه و بدن زن، کل ما کان بدن زن این زینتون. بله چرا؟ اگر خدا به جای، اگر اجازه بدید، من متوجه فرمان شما هستم، ببینید تا میگید اضافه به هنه معناش این نیست که همه جزء باشه، اضافه معانی مختلفی داره، لزوماً جزئیت جزء و کل نیست. اگر به جای همین میفرمود ولا یبدین بدنهن، چیکارش میکرد؟ گفتین اضافه درست نیست؟ این اضافه منافاتی نداره با اینکه کل بدن مورد اراده باشه، این گفته میشه. حالا بعدها خواهیم دید توی روایات مؤیدی برای این معنا هم داریم، انشالله میبینیم. ذیل روایت علی ابن ابراهیم عن ابی الجارود اونجا میگه و اما زینت للزوج فالبدن کله، که به خود بعدن اطلاق زینت شده میبینیم. اینا تا به اینجا درباره خود آیه شریفه. حالا روایاتی که ذیل این آیه دارین و بررسی میکنیم ببینیم اضافه بر اینا چیزی استفاده میشود یا نه. انشالله فردا به یاری خدا. آه.